أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما امروز بر محور کتاب‌هایی که بر رد شیعه از زمان‌های گذشته تا کنون نوشتن می باشد. البته بررسی این موضوع با یک یا دو جلسه شاید بگیم امکان پذیر نیست. فقط ما می توانیم نسبت به اساسی ترین بحث‌هایی که در این زمینه شده و یا مشهورترین کتاب‌هایی که در این زمینه تألیف شده اشاره کنیم. من قبل از ورود به اصل بحث اشاره داشته باشم بر این که اختلاف میان شیعه و اهل سنت در دو محور، یکی در محور فقاهت، یکی در محور کلام. در محور فقاهت که خب آقایان مستحضر هستند، اونا 4-5 مذهب فقهی دارند. فقه حنفی کتاب ابو حنیفه نعمان بن ثابت متوفای 150 هجری است. فقه مالکی تابع مالک ابن انس متوفای 179 هجری. فقه شافعی تابع محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری. و فقه حنبلی تابع احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری. خب اختلافات فقهی هم شما از همون وضوع که میخواد بگیرید میان ما و اونها هست، در این که آیا در شستن دست به چه نحوی، آیا به این شکلی بشوریم یا به این شکلی، سر را غسل کنیم یا مس رجلین غسل باشد یا مس هم اذان بگیم، آیا حی علی خیر العمل بگوییم، الصلاة خیر من النوم بگوییم و نماز رو شروع می کنیم، اصلا هم بسم الله دارد یا ندارد، اگرم دارد آهسته باید گفت، به جهر باید گفت، تکتف دست روی دست گذاشتن از شرایط صحت نماز هست نیست، آمین گفتن بلزا بعد از بلزا دیگه، از همین جاها شما دیگه مباحث اختلافی من شروع میشه تا در قضیه حج و برای شما از کنم جهاد و ارسو، یعنی از اول طهارت تا آخر دیات، این اختلافات میان شیعه و اهل سنت برقراره. کتاب‌هایی هم که بزرگان ما در این زمینه نوشتن مثل مرحوم شیخ طوسی کتابی داره 4 جلد الخلاف، تمام این مباحث اختلافی فقهی را از طهارت تا دیات شمرده، ادله اونها را هم آورده، ادله شیعه را هم آورده. بعد از البته قبل از شیخ طوسی مرحوم سید مرتضی در برایش الانتصار خیلی موجز نوشته بود، بعد از شیخ طوسی هم علامه حلی در کتاب التذکره خیلی مفصل شاید 3-4 برابر شیخ طوسی ایشون این مباحث رو آورده. ما خیلی زیاد در اون محور مشکلات اساسی آنچنانی نداریم. حالا آیا در نماز من بل از زالین آمین بگویم یا نگویم، خب جایی رو خراب نمی کنه، چون اونا هیچ کدامشون قائل به وجوب تأمین نیستن. آیا تکتف موجب بطلان صلات هست یا نه، حتی بعضی از اونها قائل به کراهت هم هستن. و فرضاً هم اگر گفتیم فرض نماز باطل هست، این مسئله خیلی حادی رو ایجاد نمی کنه. آقا من نمازم درسته، تو نمازت باطله. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. من پشت سر تو نماز نمیخوانم، تو هم پشت سر من نماز نخوان. یعنی نتیجه چی میشه دیگه؟ بالاتر از این نتیجه نداره. به همدیگر ما اقتدا نکنیم. همونطور که خود احناف با مثلا مالکی ها در بعضی از صور اقتدا به همدیگر رو باطل میدانن. یعنی بین خودشون اختلاف هست. ولی آنچه که مهم و اساسیه اختلافات موجود در حوزه کلامه. اینجا دیگه یک سری بحثهایی هست که نتیجهش دیگه بطلان نماز و صحت نماز نیست. بحث سر این است که اصلا با این عقیده کلامی تو مسلمان هستی یا مسلمان نیستی. با این تفکر تو ایمانت صحیحه یا کافر هستی. دیگه بس سر کفر و ایمان هست، اسلام و غیر اسلام هست، بحث ارتداد و غیر ارتداد هست. ولی زن روی این قضایا دقت بیشتر می طلبه، بررسی های عمیق‌تری را نیاز داره و یه مقدارم سخن گفتن باید خیلی با احتیاط باشه. مثلا فرض بعضی از بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، خب میاد یک دفعه فتوا میدهد، مثلا من انکر واحدا من الائمه کمن انکر النبی، یا من انکر الامامه که من انکر النبوته. خب مسئله کوچیکی نیست که ما بیاییم برای شما عرض کنم بگیم که این قضیه چی هست. مثلا تعبیر شیخ مفید این هست، میگه و اتفقت الامامیتو، اتفاق نظر دارد امامیه، الا ان من انکر امامت احد الائمه و جحد ما اوجبه الله من فرض طاعت فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. دیگه چیزی جا نماند، دیگه به قول بساط برادری و نمیدنم اخوت و وحدت و اتهام چرا زد به هوا. خوشما میای 50 ساعت حرف میزنی، 100 تا همایش وحدت میذاری، یک دفعه میاد همین عبارت شیخ مفید رو علم میکنه. چرا همین این سال ماه رمضان شبکه المستقله که خب مدعی ما 50 میلیون بیننده داریم، خب این عبارت شیخ مفید را زیرنویس برنامهش کرده بود در تمام طول ماه رمضان. از دنها 3 ماه 4 ماه قبلم همینطوری زیرنویس کردن که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه همچه عبارتی داره. خب ببینید این نیاز هست به یک دقت خیلی بیشتری که ما در پاسخ هم ناگزیریم از شیخ مفید دفاع کنیم. نمیتونیم بیا بگیم ما شیخ مفید اشتباه کرده، نستجیر بالله غلط کرده، نمیدونم چی کرده چی کرده. ما این شیخ مفید علق مزغه نیست که من بیام بگم آقا ایشان اشتباه کرده. شیخ مفید اساس فرهنگ شیعه هست، مذهب شیعه هست. شیخ مفید رو من اومدم تخریب کردم، دیگه چیزی جا نمیماند. شیخ مفید استاد سید مرتضی، سید مرتضی استاد شیخ طوسی، خب دیگه چیزی ماند؟ نه. ولی ما باید دقت خیلی بیشتری در این زمینه داشته باشیم و میخوایم هم جواب بدیم. باید جواب هامون خیلی حساب شده باشه. خب این از این طرف، از طرف اونها. از فقهای بزرگشون مثل ابن عابدین، از علمای مشهور و برجسته احناف. الان همه مذاهب با اینکه ابن عابدین حنفیه ولی همه مذاهب نظر او را قبول دارن. ایشون میگه من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. خب باید ما جنگ صفین جدیدی داشته باشیم دیگه. یکی این طرف پرچم بالا کنن، قال الشیخ مفید اتفقت الامامیه من انکر واحدا من الائمه فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. اون طرف هم یک پرچمی بزنن بالا، بله برای شما عرض کنم، قال ابن عابدین، قال ابن نجیم المصری، قال کی مثل نووی. خب تعدادی هستن اونها، اگر ما یکی داریم اونها 3-4 نفر خلاصه این بساط رو تن کردن. مثلا نووی از شخصیت‌های شاید بگیم کم نظیر اهل سنت. خب ایشون در کتاب روضت الطالبین جلد 8 صفحه 215 همین تعبیر داره، من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. یعنی 400 میلیون شیعه کلهم ملا قلی. برای شما ابن عابدین در کتاب حاشیه رد المختار جلد اول 605 من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. ابن نجیم مصری در کتاب البحر الرائب جلد اول صفحه 611 من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. ببینید اختلاف در مباحث کلامی یک اختلاف عمیقیه، قابل مقایسه با اختلافات حوزه فقاهت نیست. ولذا اگر کسی از اونها هم بخواد حرف بزنه باید خیلی با دقت حرف بزنه، از این ور هم اگر کسی بخواد حرف بزنه باید خیلی با دقت حرف بزنه. و از اون طرف هم ما معتقد هستیم وحدت میان شیعه و سنی از ضروری ترین مسائل جهان اسلامه. همه ی فقهای ما هم فتوا به این دادن، چون بحث وحدت یک بحث قرآنیه. روایت هم نیست من بیام خدشه کنم در سندش و در صدورش اینها. و عتشمو به حبل الله جمیعا ولا تفرق. همه مسلمان ها. ولذا از عزیزان ما انتظارمون این هست که در این زمینه کسی بخواد وارد بشه خیلی باید دست به عصا راه بره. این طوری نیست که من اگر دو تا کتابی مطالعه کردم پاشم بساط تدریس و گفتگو و نمیدونم محاوره و مناظره و نمیدونم کار تبلیغی و رفتن تو دل اهل سنت و وهابیه ها و نمیدونم تو عربستان. این نیست رفقا، این مقدار باید عمیق فکر کنیم و عمق مسئله را هم خوب در بیابیم. حالا من این بحث رو کردم برای اینکه عزیزان شبهه در ذهنشون نیاد، برای دفاع از شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. فقهای ما هم بر عقیده شیخ مفیدن، یعنی کسی من گمان نمی کنم مخالف نظر شیخ مفید حرف بزنه، ولی شیخ مفید نظرش رو باید بفهمیم چی میگه. میگه من انکر واحدا من الائمه او جحدها، یا و جحدها. کلمه جحد کجا میاد؟ و جحدو بها و استیقنتها. بفرمایید انفسهم، این آیه قرآنه، و جحدو بها و استیقنتها انفسهم. اگر کسی یقین داشته باشد که بحث امامت از مباحث قرآنی است، از مباحث ما جاء به الرسول است، یقین داشته باشد و این کار کند، خب لا شک و لا ریب این کار ضروری من ضروریات دین، شیعه سنی قائل هست، منکر ضروریات دین کافره. نه داشته باشن آقایان. کلمه و جهده در کلام شیخ مفید مسئله رو تا حدودی حل میکنه که مراد از این انکار، انکار طبیعی نیست. جهد در جاییست که یقین باشد. بله، یک نفر بررسی کرد کتاب سنت، به این یقین رسید که خلافت آقا امیر المؤمنین ما جاء به النبی هست و این رو برداشت چیکار کرد؟ انکار کرد. همونطور که در نماز آقایان همه فتوا دادن من ترک الصلاه فهو کافر، حتی ترک صلات، نه این کار صلات. شما ببینید کتاب‌های فقهی اهل سنت رو ببینید، در تمام کتاب‌های فقهیشون نوشتند تارک و صلات کافرون، تارک و صلات. و ما میگیم اگر بله تارک و امامه کافرون، هیچ تفاوتی ندارد. ولی اگر کسی آمد منکر امامت شد ولی به خاطر اینکه ادله اثبات امامت در نزد او ثابت نیست، منکر امامته ولی به این نتیجه رسیده که در کتاب سنت چیزی که مثبت امامت باشد نیست، آیا اینم کافره؟ لا شک و لا ریب هیچ فقیهی از فقهای شیعه معتقد به نجاست و کفر این آقا نیست. و تعبیری دارد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، خیلی تعبیر برای شما عرض کنم رسا و زیباییه. می فرماید الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. این یک نقطه ظریف که ما در نظر داشته باشیم. ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهب، از ضروریات دین نیست. کتاب الطهاره آقای خویی جلد دوم صفحه 83. و نکات دیگری که در فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست این هست که ایشون صراحت داره در چند جای کتابشون بر این که انکار این قضایا در صورتی که ثبت اندهو ان الامامه مما جاء به النبی. مثلا ایشون تعبیرش این هست که قد اسلفنا ان انکار الضروری انما یستتبع الکفر و النجاسه فیما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی کما اذا کان عالما بان ما ينکره مما ثبت من الدین بالضروره. این و هاذا لم یتحقق فی حق اهل الخلاف. اینو دقت کن عزیزان، میگه آقا انکار امامت اگر برگردد به انکار رسالت، خب قطعا چیه؟ کافره، شکی نیست. این ظرافتکاری ها، قشنگ دقت کن عزیزان، چون بعضی وقت رفتن رو این بحث ولایت مثل خلاصه بازی کردن با شمشیر دو لبتیزه ها، هم جلو میبره هم عقب میبره. و مثل همون پل صراطی که ما بالای منبر میگیم برا مردم از مبارکتر از شمشیر برانتره، به این شکله. و حرکت کردن روی این قضیه خیلی مهارت میخواد، که انسان خودش رو در وسط نیمه نکنه. میگه آقا بحث امامت که ما این همه دم از امامت و خلافت میزنیم، اگر ثابت شد از ضروریات دین هست و انکار امامت و انکار رسالت برگشت، خب لا شک به این شکلی. ولی این قضیه در حق اهل سنت ثابت نیست و هازا لم یتحقق فی حق اهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافت عندهم بالضروره لأهل البیت، برای اینکه ثابت نشده در نزد اونها که بحث خلافت از ضروریاته. خب وقتی ثابت نشد، توابعش هم ثابت نیست. ثابت نشد از ضروریات، انکار امامت هم به انکار رسالت بر نمیگرده. و همچی انکاری که مقدماتش عدم ثبوت ادله در نزد فردیست، منکرش نستجیر بالله نجس نیست و کافر نیست، و امامت هم مما ثبت بالکتاب و مما ثبت بالسنه، ولی طلبکار میشیم از اونها، خب ما ثابت میکنیم، جواب دادیم، شما هم بیایید از آقای نجیم مثلی جواب بدید. از برای شما عرض کنم نووی جواب بدید، ابن عابدینتون جواب بدید، چه جوابی دارید شما؟ یا ابو حنیفه صراحت داره کسی منکر خلافت شیخ این باشد کافره. خب به چه دلیل؟ ادله شما رو ما داریم میبینیم. کتاب میگه آقا خلافت ابوبکر کتابی در اون زمینه نیامده، آیه‌ای در اون زمینه نیست. سنت چیزی هم از سنت ندارید شما. میاید به قضیه یه نماز برمیخورید، میگه خب بله پیغمبر اکرم وقتی کی میخواست از دنیا بره امر فرمود که آقای ابوبکر بره جای من نماز بخونه. ابوبکر این لیاقت رو داره به جای پیغمبر نماز بخواند، به طریق اولا لیاقت داره جای پیغمبر خلافت هم بکنه. دیگه اوست اساس عدلشون اینه دیگه، بیش از این که نداره. خب اگر آقای ابوبکر یک بار جای پیغمبر نماز خواند، ابن ام مکتوم 10-12 بار جای پیغمبر نماز خوانده، شما حاضر دارید آقا خلیفه پیغمبره؟ جالبتر از همه عبدالرحمن ابن عوف در مدینه نماز خوانده، آقایان میفرمایند پیغمبر اکرم آمد اقتدا هم کرد، پشت سرش نماز خواند. آیا اگر کسی بیاد بگه نماز خواندن جای پیغمبر به طریق اولا یا به قرینه اولویت اثبات میکنه، خب در عبدالرحمن ابن عوف چه خیلی بیشتر هست. و اضافه خود شما تو صحیح بخاری نقل میکنه که پیغمبر وقتی دید که ابوبکر نماز میخوانه خیلی هم حالشون بد بود، عباس و علی علیه السلام را صدا کرد، دستشون رو انداخت کردن، اینها پاهاشم از زمین کشیده میشد، یعنی اینقدر بی حال بود. آمد و از ذکر کنار زد و خودشون نشست اونجا نماز خواند و مردم هم اقتدا کردن. ابوبکر هم داشت مکبر بود، تکبیر میگفت مثل همون بچه دبستانی هایی که ما میان تکبیر میگن. بعضی آمدن گفتن نه آقا پیغمبر نماز میخواند، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. یعنی مثل این که یک برق برای شما عرض کنم فاز فشار قویه، اگر بخواد بیاد وارد خونه بشه ترانسی باید بگذارن اون وسط از فشار برق گرفته. شما ببینید پیغمبر جلو، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده، مردم هم به ابوبکر. خب اقتدای به پیغمبر ثوابش بیشتره یا اقتدای به ابوبکر بیشتره؟ قطعا اقتدای به پیغمبر ثوابش بیشتره. اصلا این صحابه یه مقداری اول ما خلق الله خیلی نستجیره بلا کسی سوال کنه، اینه دیگه اشکال کنن کار نمی کرده. یک چیز خوب و افضل و با ارزش رو گذاشتن یک چیز غیر با ارزشی رو چیز کردن. یعنی اگر به خود آقایان اهل سنت بگیم آقا شما به پیغمبر اقتدا کنید بیشتر خوشحالید یا به غیر پیغمبر، همه میگن به پیغمبر اقتدا کنید. خب چرا صحابه پیغمبر اقتدا نکردن؟ یه واسطه برای شما عرض کنم، یه ترانسی که خلاصه فشار برق رو بگیره گذاشتن وسط بو اختیار. خب دلیل شما اینه. از آقای ابن نجیم مثل نبوی سوال میکنه مگر کسی این رو انکار کند؟ واقعا فهو کافر. یعنی شما ببینید تمام ادله خلافت ابوبکر پایین بالا کنید، اصل اساس ریشه تمام مباحثشون صلات و ابی بکر مکان رسول الله. اصلا ما یه سوال میکنیم، ما معمولا من خودم روشم اینه که از ادله ای که طرف اقامه میکنه شبهه تولید میکنم، خود او را به دست پا میندازم و نتیجه‌ام زیاد دیدم از این روش. خب از این آقایان سوال میکنیم، پیغمبر اکرم فرمود ائتونی بقلم و کتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعد، یا قلم و کاغذ بیاورید نامه‌ای بنویسم گمراه نشوید. آقایان گفتن این الرجل لیهجو، پیغمبر در حضیان میگه نستجیر بالله. چطور قلم دوات خواست چیزی بنویسد؟ اونم لنگز لوبعبی. حضیان میگو ولی فرمود که بره ابوبکر نماز بخوانه، حضیان نمیگو. یک بام دو هواست. فرزنم گفته باشه، خودشم نیامده باشه، ابوبکرم نماز خونده باشه، خوب نتیجهش میشه نستجیر بالله. این الرجل لیهجو هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. اون وقت اگر کسی بیاد این رو انکار کنه شما چه میفرمایید؟ خلاصه این رشته سر دراز دارد، یعنی هر کجا بخوان دست بگذارن به قدری بازارشون آشفته هست این حضرات، به قدری ادله بی اساسه، به قدری سخن بی پایه هست، مثل یک پارچه پوسیده ای که شما میخواد وصله بزنی. اصلا همون جایی که میخوای وصله بزنی این نخله که میکشی، این کشیدن نخل باعث میشه که این درز بیشتری پیدا کنه، پارگی بیشتری پیدا کنه. خب این رو ما خواستیم به عنوان یک مقدمه خدمت آقایان داشته باشن. حالا اگر یک فرصتی شد توفیقی ما داشتیم همون بحث تکفیر را انشاءالله مطرح میکنیم، تا همین آقایانی که ما را متهم به تکفیر اهل سنت میکنند و از همین کانال حکم قتل ما را صادر میکنند ببینیم این سخن از منظر قرآن، از منظر سنت، سیره پیغمبر، سیره صحابه، این روش حضرات چقدر مطابقت دارد. این یک نکته. نکته دوم این که اگر ما بخوایم کتابهایی که بر ضد شیعه نوشته شده باید عمدتاً بریم روی دو سه تا مذهب کلامی که اینها داشتن، مثل مذهب معتزله، مذهب اشاعره، مذهب ماتوریدیه، اینها باید یه مقداری روش کار بشه. کلن مکتب اعتزال که الان یکی از مذاهب کلامی رسمی اهل سنت هست تأسیس شد برای مبارزه با مذهب شیعه، عقاید شیعه. یعنی بحث کقاحت نیست، اختلافات کلامی اختلافات عقیدتیه، نتیجه اش کفر ایمان است، اسلام و ارتداد است. بعد ما یه مقداری روی مذهب اعتزال مطالعه کنیم. کل کتابهایی که علمای معتزله نوشته اند اصلا اساس و بنای این کتابها مقابله با عقاید شیعه هست کلن. یعنی هر سطر کتاب‌های کلامی معتزله برای نوشته شد که در حوزه اعتقادات عقاید شیعه را زیر سوال ببرند و یک مکتب جدید کلامی تأسیس کنند و بعد از اونها مذهب اشاعره مطرح میشه. اینها هم کتابهایی که نوشتند اصل اساسشون این هست که با فرهنگ شیعه مقابله کنند. ما توریدیه که الان حنفی مذهب‌های داخل کشورمون که تقریبا میشه گفت 65% از اهل سنت ایران حنفی مذهب هستن، در فقه حنفی هستن، در کلام معتزلی نه، اشاعری نه، ماتوریدی هستن. شاید اصلا کلمه ماتوریدی به ذهنمون یا اصلا نخورده باشه یا خیلی کم خورده باشه. ولی ما یک مختصری باید نسبت به این ستا مکتب کلامی یک اطلاعات خیلی اجمالی ما داشته باشیم. کتاب های مفصلی در این زمینه نوشته شده که ما نمیخوام اون بحث رو وارد بشیم، ولی فقط این که مؤسس این سه مذهب کیا بودن و علمای برجسته این سه مذهب کیا هستن و چه کتاب هایی تألیف کرده ام. روی سه نکته، این سه مکتب کلامی مؤسسش کی بود، شخصیت های بردستشون کیا هستند و چه کتاب هایی تألیف کردند. این نکته ایست که ما باید روش کار کنیم. و امروز اگر وهابی ها یا مخالفان کتاب هایی دارن می نویسن، در کنار سفره یکی از این مکاتب کلامی نشستن، ایاد بر کتابهای علمای بزرگ یا معتزلی یا اشاعری یا ماتوریدی هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.